أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هر عمل واجبی که عبادی باشه، یعنی قصد قربت در شرط باشه، چون واجبات دو قسمه، واجبات عبادیه داریم، واجبات قربیه داریم و واجبات توسلیه. واجبات توسلیه اون واجباتی است که قصد قربت و نیت اصلا کلا در شرط نیست، باید این کار تحقق پیدا کنه به هر شکلی. حالا چه انسان از روی عمد و توجه برای رضای خدا انجام بده، تکلیف ساقه، اگر نه اصلا برای رضای خدا نه، توجه هم نداره، ناخواسته از دستش دره، این کار تحقق پیدا کنه به همین مقدار تکلیف ساقه میشه. صرف تحقق عمل در خارج مطلوبه. اینا میگن واجبات توسلیه. مثل چی؟ مثلا کسی که میخواد نماز بخونه باید لباسش پاک باشه، کسی که نماز میخونه باید بدنش نجس نباشه. آره دست من نجسه، میخوام نماز بخونم، یه وقت میام این دستمو به قصد قربت، خدایا چون میخوام نماز بخونم و تو هم فرمودی در نماز بدن نمازگزار باید پاک باشه، این دستمو آب میکشم، بعد مشغول نماز میشم. ببینید الان این عمل را به قصد قربت انجام داده، خوبه، ثوابم بهش میدم، شرط نمازش هم حاصل شد، شرط نماز این بود که بدن پاک باشه، خب پاک شد دیگه نماز. ولی یه وقت نه، اصلا من اهل نماز نیستم، نستجیر بالله، اصلا نماز خون نیستم من، درست دستم کثیف چرب و چلی شده، دستم کنار انگشتم هم خونیه، بدم میاد، با صابون و آب میام قشنگ دستم رو میشونم به همون صورت شرعی شاین، تو آب کر قشنگ تمیز این خونم پاک میشه، درست شد؟ حالا میخوام نماز بخونم، حالا آدم خوب شده میخوام نماز بخونم، الان با این بدن میتونم نماز بخونم یا نه؟ بله، شرط نماز اینه که بدن پاک باشه. حالا چه شما به قصد قربت بدنتو پاک بکنی یا ناخواسته بدون توجه بدن پاک بشه، شرط نماز اینه که بدن پاک بشه، بدنم پاکه. اینا رو میگن واجبات توسلیه. واجب هست، من نمازگزار باید بدنم رو بکشم، اما واجب تعبدی نیست، واجب توسلیه. یه سری واجبات داریم نه غیر از این که این عمل در خارج باید تحقق پیدا کنه، باید از روی علم، عمد، قصد با توجه به اینکه خدا گفته انجامش بدی، اگه اینجور انجام دادی درسته و صحیحه. مثل نماز، نماز یه همچین واجبیه، شستن بدن واجب، نماز خوندن هم واجب، ولی فرق این دوتا با هم اینه. نماز رو نگفتن همینقدر نمازه در خارج تحقق پیدا بکنه تکلیفت ساقط، نه، نماز باید از روی عمد قصد با توجه چون خدا عمد کرده بخونی. اگه نماز آدم بخونه برای تمرین فایده نداره، این نماز نخونده، نماز میخونه با همه شرایط برای که به بچهش یاد بده فایده نداره، نماز میخونه برای که مردم میگن نماز خونه فایده نداره، نماز با همه شرایطش به قصد امتثال فرمان خدا، این میشه نماز. اینا میگن واجبات تعبدیه، روزه یه همچین واجبیه، یعنی باید از روی عمد قصد توجه انسان روزه بگیرد. خب حالا اگر ما میخوایم روزه بگیریم، یعنی با توجه میخوایم تصمیم بگیریم که روزه بگیریم، یعنی چیکار میخوام بکنیم؟ تصمیم میگیرم که تمام کارهایی که روزه رو باطل میکنه انجام ندم، مفترات و مبتلات روزه رو انجام ندم. حقیقت روزه همینه که انسان اون کارهایی که روزه رو باطل میکنه تصمیم داشته باشه، البته برای امتثال فرمان خدا، به خاطری که خدا گفته کارهایی که روزه رو باطل میکنه من فردا از اون صبح تا مغرب انجام نمیدم. این حقیقت روزه است، درست شد؟ حالا بنابراین دو مورد من میگم براتون، اینو دقت بکنید تا مسئله کاملا روشن بشه براتون. یک کسی رو شما در نظر بگیرید، مثل این وقت همین الانو تصمیم داره فردا از اون صبح تا مغرب تمام کارهایی که روزه رو باطل میکنه انجام نده برای امتثال فرمان خدا، بعد میخوابه. همین امشب الان گرفت خوابید، یه قرص خوابم خوابش نمیورد، خورد خوابید، گیج شد خوابش برد، یه وقتی چشمشو باز کرد دید از اون مغرب میگن، تمام طول روز اصلا خواب بودا، این روزش درسته یا نه؟ بعد ماه رمضان باید این روز رو قضا بگیره یا نه؟ طول روز خواب بوده ها، اصلا از اون صبح تا از اون مغرب خواب، این روزه حساب میشه از این آقا یا نه؟ بله حساب میشه، روزش هم درسته، اصلا هم قضا نداره، هیچی، این روزه داره، با شما هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون مگه روزه حقیقتش چی بود؟ تصمیم بر این که کارهایی که روزه رو باطل میکنه انجام ندم. این وقتی میخواست بخوابه مگه همچی تصمیمی نداشت؟ چرا؟ حالا چه آدم بیدار باشه این تصمیمو داشته باشه، چه بخوابه با این تصمیم؟ اصل روزه ترک این مفتراته، این آقام ترک کرده این مفترات رو، دیگه روزش درست. یه مثال دیگه میگم براتون، یک کسی رو در نظر بگیرید گیج خوابا، از خواب بیدار نمیشم، گیج خوابا، تو خواب پا میشه دو رکعت نماز میخونه قشنگ درست حسابیا، حمدش سورهش با قرائت صحیح، فرض کن یه محرم جلوش گذاشتن، گیج خواب اول نمیفهمه، رکوع میره سجده میره تشهد میخونه قنوت میخونه دعای دست میخونه، مرتب دو رکعت نماز صبح، تو عالم گیجی خوابی. خیلی هستن تو خواب را میرن، خیلی هستن تو خواب حرف میزنن، حالا یه هم تو خواب پاشده دو رکعت نماز اینجوری خونده، نماز صبح حساب میشه براش یا نه؟ از جهت وضوش اشکال نکنید، نگه این وضو نداشت، حالا فرض کن از نظر وضوش چی، اصلا خود نمازش نماز حساب میشه یا نه؟ نه اصلا حساب میشه، این باید نماز رو بخونه دو مرتبه. خب چه فرقیه بین نماز و روزه؟ خواب بود روزش روزه شد، اما خواب بود نمازش نماز نیست. حقیقتش همون نیته، اصل نیته. روزه یعنی ترک، ترک کارهایی که روزه رو باطل میکنه. این آقا که خواب بود ترک کرد کارهایی که روزه رو باطل میکنه، تمام دیگه. ولی نماز چیه؟ نماز اینه که انسان از روی عمد قصد توجه حمد بخوند. یه الان از روی توجه حمد نمیخوند، خواب بود اصلا. نماز یعنی از روی توجه آدم تشهد بخونه، یا از روی توجه تشهد نمیخونه که، لذا قرائتش قرائت نیست، تشهدش تشهد نیست، رکوعش رکوع نیست، سجده سجده حساب نمیشه، اما روزهش روزه حساب شد. برمیگرده تمام مطلب به همین نکته که روزه یعنی ترک مبتلات. این آقای خوابم ترک کرد مبتلات را، روزش درسته، ولی نماز چیه؟ نماز اینه که انسان با نیت حمد بخواند، یعنی حمد که میخوند نیت نداشت، هیچ توجه نداشت که چکار داره میکنه، با توجه تشهد بره، تشهد بخونه، رکوع بره. این با توجه تشهد نخون، رکوع و سجده نرفت. پس بنابراین اگر این مسئله رو کسی از ما بپرسه که آقا کسی اول از اون صبح خوابید، از اون مغرب پشد، قبل از اینکه بخوابم تصمیم داشته که فردا رو روزه بگیره، حالا روزش روزه است یا نمیگیم؟ بله روزش درسته، اشکالی نداره. صلوات ختم فرمان. سال قبل ماه مبارک رمضان بحث نبوت رو، حالا به همون مقداری که خدا کمکم کرد، ما هم یه چیزی بلد بودیم، گفتیم برای آیون، بحث نبوت تمام شد. امسال انشاءالله به حول قوه الهی اگر عنایت بفرمایند بحث امامت را واردش میشیم انشاءالله. ولیکن یکی دو جلسه یه مقدماتی رو میخوام عرض کنم خدمت آیان در بحث امامت. و علت این که این مقدماتو میگم این نکته است که متاسفانه یه عده از نابخردان، از کوته فکران، الان تصور و پندارشون اینه، میگن آقا امروز روزی نیست که ما بیان بحث امامت رو مطرح کنیم، چون بحث امامت یه بحث ما به هل اختلافیه، ما بین سنیا، بین خودمون و عامه و سنیا سر مسئله امامت اختلاف داشتیم از زمانی که پیغمبر اکرم از دنیا رحلت فرمودن تا امروز. الان با داشتن این همه دشمنان و مشترک دیگه بحثی رو مطرح کردن که اختلاف برانگیزه درست نیست، از نظر تاکتیکی پسندیده نیست. اینجور بحثایی که مظهر اختلافه، مبرز اختلافه، حدشونی که آدم لاشو باز نکنه، پروندهشو ببندیم، میخوام ببینیم مثلا این حرف درسته یا نه. حالا چون ما با سنی ها سر این مسئله اختلاف داریم، یه دشمن مشترک هم داریم، آمریکا، انگلستان، اسرائیل، چه میدونم اینا، هر کی هست، چون اونا هستن دیگه ما این بحثا رو نکنیم. اینقدر بعضی ها سبکسرند و کوته بین که میگه چرا شما مصیبت حضرت زهرا رو میخونی، روزه حضرت فاطمه زهرا رو نخون؟ چرا؟ چون ما دعوا داریم با سنی ها سر این مسئله. عجب روزگاری شده، ما حقایق و واقعیت های عالم را نگیم، کتمان کنیم که با این آقایون اختلاف داریم. خب این آقایون اگه دیوونه نیستن، اگه عاقلن، اگه اهل منطقن، خب ما حرف میزنیم، بیان بشینن حرف میزنیم، اونا هم حرفشون رو بزنن ببینیم حالا ما درست میگیم یا اونا درست میگن. اگر یه مسئله رو ما با آقایون اختلاف داشتیم ولی منطقی با دلیل و برهان ما مطرح کردیم، صحبت کردیم، جنگ و جدل و دعوام نداشتیم، چه مشکلی داره؟ خب اینا جواب دارن، میان جواب میگن، حرفی دارن برای گفتن، بیارن بگن. ما با فوش و داد و فریاد که حرف نمیخوام میزنیم، ما با منطق داریم حرف میزنیم. همین مسئله رو فعلا یه جلسه دو جلسه هستن ببینیم این حرف منطقیه که چون یه آیون با ما اختلاف دارن در مسئله امامت، پس ما مطرح نکنیم، صحبت نکنیم که حق با امیر المومنین سلام الله علیه بوده یا حق با دیگران. مطلبی که امشب میخوام عرض کنم اینه، ببینید آیان، انسان خداوند متعال جوری آدمی زاد و آفریده که محتاج است به زندگی اجتماعی. ما به حسب فطرت و خلقتمون مجبوریم دست جمعی با هم زندگی کنیم. زندگی انفرادی تک نفره، یک کسی بره توی بیابون توی غاری زندگی کنه مثل حیوانات، این برخلاف ناموس آفرینش انسانه. حیوانات میتونن، یک کبوتر توی بیابون تک و تنها رو شاخه درخت میخسبد، روزم دانه و آب از زمین میگیرد، زندگی میکنه. انسان میتونه اینجور زندگی کنه، بره تا یه غاری تک و تنها خودش، روزشو به شب، شبشو به روز، همینطور سال به 12 ماه بگذرونه زندگی کنه. اگر انسان اینجور زندگی کند برخلاف فطرتشه، برخلاف آفرینش و خلقتشه. ما مجبوریم زندگی اجتماعی کنیم. چطور مجبوریم؟ به علت اینکه خداوند متعال یک نیازمندی هایی در خمیره آدمیزاد گذاشته. ما یه احتیاجاتی داریم که این احتیاجات رو خودمون به تنهایی نمیتونیم تأمین کنیم. شما یه انسان رو در نظر بگیرید، این طب لازم داره، بهداشت لازم داره، مهندسی ساختمون لازم داره، خبازی لازم داره، یه نونوا باید براش نون تب کنه، یک کشاورز باید گندم براش به زمین بریزه، یه آسیابونی باید این گندم رو آردش بکنه، یه خبازی باید تنور درست کنه نونو بپزه براش، یه آشپز غذا باید براش بپزه، یه بافنده باید پارچه براش ببافه، یه دوزنده باید پارچه رو براش بدوزه، یه بنا باید خونه براش بسازه، و الی ماشاءالله از نیازمندی هایی که انسان داره. آدمیزاد میتونه یه نفر همه این مایحتاجشو خودش به تنهایی تأمین کنه؟ هرچی هم نابغه باشه، هرچی هم زبر و زرنگ باشه، خب دو قلم سه قلم چهار تا رو خودش میتونه تأمین کنه، بقیه هم دیگران باید کمکش کنن دیگه. یا باید دکتر باشه یا رفتگر، هم دکتر باشه هم رفتگر میشه این چیزی. یا باید مهندس باشه یا کارگر و بنا، هم مهندس باشه هم گل زیر رو کنه میشه؟ نمیشه دیگه. همه کاراشو که آدم احتیاجاتشو خودش نمیتونه تأمین کنه، همین نیاز سبب میشه که ما با هم زندگی کنیم. یعنی شما بیاد کنار من، من کنار شما، من یک گره از شما باز کنم، شما یک گره از کار من، باز دوتایی گره از کار سومی باز کنیم، سومی یک کمک به ما بکنه، چهار نفری کمک به یکی دیگه بکنه، اون یکی به ما کمک بکنه، تا چرخ و فلک زندگی به چرخه. ما خواه ناخواه مجبور میشیم دور هم با هم جمع بشیم زندگی اجتماعی بکنیم. این از نظر اصلا فطرت و آفرینش. اتفاقا از نظر شرع مقدس اسلام هم دستور دادن همینجور زندگی کنیم. در اسلام روحانیت نیست، یعنی آدم فاصله بگیره از مردم، از تو مردم بره بیرون تو بیابون تنها، مثل روحانیتی در مسیحیت بود. این در اسلام مذمومه. یه عده از مسلمانای خیلی خوب صدر اسلام میخواستن همینجور زندگی کنن، خانه و زندگی و زن و بچه رو ول کرده بودن، رفته بودن تو بیابون. پیغمبر اکرم اینا رو احضار کرد. یکیشون عثمان ابن مذعونه، مذعون، نه اون عثمان ملعون، عثمان ابن مذعون. بسیار آدم شریفیه، بسیار آدم خوبی بود. پیغمبر اینو احضار کرد. این کارش این شده بود، زن و بچهش و خانه و زندگی همه رو ول کرد و رفت تو بیابون. حضرت احضار کرد، فرمود عثمان لم یکتب علینا الرهبانیه، رهبانیت بر ما لازم نشده. چرا زن بچهت ول کردی؟ چرا از تو شهر و جامعه رفتی بیرون، رفتی تو بیابون زندگی میکنی؟ در حدیثی فرمود ان ترحب امتی، ببینید چقدر زیباست این حدیث، ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد انتظارا للصلات. اگر تو امت من کسی میخواد روحانیت عمل کنه، روحانیت تو امت من اینه، برو تو مسجد. درست ضد قضیه، ضد مطلب. روحانیت اینه فاصله گرفتن از مردم، پیغمبر میگه روحانیت امت من اینه، برو تو مسجد بشین منتظر باش وقت نماز جماعت، یعنی همونجور که مردم جمعن تو برو تو مردم همینطور بشین، مردم هم دوره بره تا وقتی که موقع نماز بشه، نماز جماعت برگزار بشه. یعنی برو مسجد تو اجتماع مسلمونا با مسلمونا نماز دست جمعی بخونید، نماز جماعت بخونید. روحانیت دین من اینه. حضرت رضا علیه السلام فرمود کن فی الناس، تو مردم باش، البته ولا تکن معهم، ولی با مردم نباش. معیت یه مسئله است ولی با مردم، تو مردم بودن یه مسئله دیگه است. تو مردم باشید اما با مردم نباشید. هرچی گفتن ما بگیم، هر شعاری دادن ما بدیم، هر حرفی رو گفتن ما بگیم، هرچی خوردن ما میخوریم. آقا چه اینجوری میکنیم؟ میگه آقا حالا امروز دیگه همه همینجوره. نه، اجازه به من و شما ندادن که هر جور مردم بودن شما باشید. فقط به ما گفتن تو مردم باشید، اما راه خود خودت برو، راه خودت آقا خودت برو، کاری نداشته باش مردم کجا دارن میرن، تو جامعه باشید. مشکل همینه، مهم همین. اگه آدم بره تو بیابون تک و تنها زندگی بکنه، دینشو حفظ بکنه که کاری نکرده، مزاحم نداره، نه زن داره، نه بچه داره، نه قوم خویش داره، نه صاحبکار داره، نه شاگرد داره، نه شریک داره، هیچ کس دست به ترکیبش نمیزنه، حالا این سالم زندگی کرده، این کاری نکرده. اگه ناسالم میخواد زندگی کنه میخواد چیکار کنه؟ مهم همینه که ما تو همین کوچه و خیابون و فروشگاه و برو و بیا و دانشگاه و دبیرستان و همینجا باشیم ولی سالم زندگی کنیم. این مهمه. و این نمیشه مگر این که این جمله دوم حدیث هم یادمون نره، کن فی الناس ولا تکن معهم، تو مردم باشید ولی با مردم نباشید. هر کار مردم کردن شما بناتون این نباشه که شما هم انجام بدید. یعنی همه اشتباه میکنن؟ بله، خیلی وقتا شده همه مردم اشتباه کردن، خیلی وقتا شده اکثر مردم اشتباه رفتن، راه رو عوضی رفتن، بعدم پشیمون شدن و دیگه راه برگشتن هم روشون بسته بوده. شما فکر خودت بکن، اندیشه بکن، پخته عمل بکن. پس از نظر فطرت و خلقت یه جوری خلق شدیم که زندگی انفرادی و تو بیابون برخلاف ناموس آفرینشمونه. از نظر دستورات در شرع مقدس هم به ما گفتن این جور زندگی نکنید، تو جامعه باشید، تو مردم باشید. خب فلسفه اجتماع چیه؟ به خاطر این که شما تو مردم اگر بودید میتونید خدمت به یک کسی بکنید، میتونید یه مشکلی از یک کسی حل کنید. طبیب وقتی تو جامعه باشه به 4 تا مریض خدمت میکنه. اگر بیرون از جامعه باشه مشکلات مردم همینطور راکت میمونه. این یک مطلب. پس در اسلام به ما دستور دادن زندگی اجتماعی داشته باشیم، در این حالی که رنگ جامعه را هم نگیریم، گم نشه وسط این مطلب. تو جامعه باشید ولی رنگ جامعه رو نگیرید، اون چه خیر است انتخاب کنید، شرش هم ول کنید. این اصل مطلب. آیا هر اجتماعی، هر گونه تجمعی به حال افراد مفیده؟ یعنی هر جور مردم دور هم جمع بشن دیگه به حال یک دیگر مفیدن و خدمت به یک دیگر میکنن؟ نه، باز هر اجتماعی هم درد دوانه میکنه. گاهی اجتماع خودش میشه آفت، گاهی اجتماع این دورا. در صورتی اجتماع مفید است به حال افرادش که افراد جامعه و آحاد جامعه با یک دیگر الفت و اتفاق و اتحاد داشته باشند. شما ملاحظه فرمایید 5 نفر با همان ولی دشمن همان، این میخواد خون او رو بریزه، اونم میخواد اینو خفه کنه، اونم میخواد اینو بکشه، اونم جیب او رو میخواد خالی کنه. پنج نفر اینجوری ها، این اجتماع پنج نفری که اینجورن آیا به حال یک دیگر مفیدن یا نه خدا خدا میکنن زودتر پراکنده بشن، از هم فاصله پیدا کنن. این دزده میخواد جیب او رو خالی کنه، او دزده میخواد جیب اینو بزنه، این میخواد کیف او رو بلند کنه، اونم میخواد کیف او رو بلند کنه، اونم میخواد او رو خفه کنه، پول جیجو جوهر داره. شیش نفر اینجوری دور همه، این اجتماع آفت. اصلا اون اجتماعی مفیده که افرادش مثل دانه‌های زنجیر به هم بافته باشن، اتحاد، الفت بین افراد برقرار باشه. اگر الفت و اتحاد بین افراد جامعه برقرار بود، این جامعه 100 تا دست شده 1 دست، 100 تا دل شده 1 دل، 100 تا زبون شده 1 زبان. خیلی به حال هم مفیدن. این جامعه واقعا مایه خیر و برکته. و پیغمبر اکرم فرمود ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت است. یه همچین اجتماعی که افرادش به یه دیگر الفت داشته باشن. یه مثال بزنم ببینید، الان خورشید وسط آسمونه، شما دستتون رو بگید مقابل خورشید نمی‌سوزونه، اما یه ذره بین بگیرید مقابل خورشید میفته رو دستتون، جز و پزتون در میاد، میسوزونه، کباب میکنه، توبل میزنه دست آدم. چرا؟ ذره بین رو بردار، دست بگیر جلو خورشید هیچ شور نیست، ذره بین میگیر زیر خورشید دست آدم توبل میزنه. فرقش در چیه؟ همون خورشید دیگه، وقتی ذره بین میگیر جلو خورشید یه خورشید دیگه که نمیتابه، یا آتیشی که روشن نکردن همون خورشید است. ذره بین رو بردار، سیگارو بگیر جلو و خورشید، نه آتیش میگیره نه دود میکنه. ذره بین رو بذار، نوک سیگارم بگیر زیر ذره بینه، یواش یواش جونی علو گرفت، روشن شو سیگاره، آتیش گرفت. فرقش چیه؟ فرقش اینه که وقتی ذره بین نباشه، این ذرات انرژی خورشید پراکنده است، ذرات حرارت خورشید پراکنده است. این ذره بین کارش اینه، وقتی میگیری جلو خورشید، این تک تک ذرات انرژی خورشید رو میگیره، به هم الفت میده، به هم مرتبط میکنه، اینا رو تو هم میکوبه، همه رو با هم جمع میکنه، کنار هم میذاره. ذرات انرژی خورشید پراکنده وقتی میره تو عدسی ذره بین جمع میشن، با هم یکی میشن. چقدر زور دارن، حالا سیگاره رو آتیش میدن، کاغذ رو میسوزونه، علو میگیره. اگه جامعه افرادش اینجور باشن، واقعا به هم پیوند خورده باشیم، واقعا به یک دیگر مهربان باشیم، واقعا دستامون تو هم باشه، واقعا دلهامون یکی، کار خارق العاده انجام میده یک چنین اجتماعی. اما اگر هستیم ولی دلهامون از هم بریده، پراکنده، این دشمن اونه، اون دشمن اینه، این رفته تو باند فلان، این رفته تو گروه فلان، اون به این بد میگه، این به اون بد میگه، همه هم توی خیابون، همه هم توی مسجد، همه هم توی حرم، ولی این اونو نمیتونه ببینه، اونم اینو نمیتونه ببینه. این فایده نداره. این جامعه بیشتر آفته، افرادش برای هم مضرن. اصلا اسلام گفته با هم باشید، اما اینجور با هم باشید، مهربان، دستاتون در یک دیگر فشرده، گر با محبت به داد هم برسید، غمخوار یک دیگر باشید، دلسوز بال یک دیگر باشید. اگه اینجور بودیم بر دشمنمون مسلط میشیم، اما اگر با هم باشیم ولی از هم بریده، راحت یه لغمه میشیم برای دشمن. دشمن کاملا بر ما سلطه پیدا میکنه. میگن چنگیز مغول وقتی میخواست بمیره 10 تا پسر داشت، دم مرگش به یکی از بچه‌هاش گفت برو یه ترکه بردار بیا یه چوب، رفت یه چوب آورد، گفت اینو بشکن، اینم راحت با دست جوجه شکستش، گفت برو 10 تا مثل همین چوب مثل همین ترکه ده تا دسته کن وردار بیار. رفت گشت ده تا چوب مثل همون پیدا کرد، در همون حجم آورد، گفت بشکن. هر چی دیکن نشکست، با زانود بشکن، رو زانوش گذاشت، هر چی پیدا کرد. خب این ده برابر شده دیگه، نتونست بشکنه. به بچه‌هاش گفت فهمیدین چی می‌خواستم بگم؟ ده تا برادرید، اگه با هم باشید هیچ کس نمیتونه شما رو بشکنه، اما اگر جدا جدا شدید به راحتی دشمن میتونه تک تکتون رو بشکنه. با هم باشید، الفت داشته باشید. ولذا امام صادق علیه السلام میفرماید دور هم جمع بشید، مجلس تشکیل بدید، با هم بشینید. اصلا آقا با برادر مؤمنت برو یه ساعت دور هم بشینید، بگید، بخندید، گناه نکنید، معصیت نکنید، فقط انس بگیرید با برادران مؤمنتون. این خودش میشه عبادت. دلهای دور شده، فراموش شده، اینا بیاد کنار هم، با هم الفت بگیره، انس برقرار بشه. اینجور وحدت و اتحاد خیلی ارزشمنده. اگر تو جامعه افراد اینجور باشن با یک دیگر، این جامعه مفیده، مایه خیر و برکت نسبت به افرادش. ولی اگر بریده شدیم از هم، نه، این جامعه هیچ خیری، هیچ منفعتی به حال افراد نداره. آیه شریفی که تلاوت کردم، قرآن می‌فرماید اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا. خدا را اطاعت کنید و پیغمبرش را. با هم درگیر نشید، نزاع نکنید با یک دیگر، جنگ و جدل و اختلافاتتون رو بذارید کنار. فتفشلو، اگر با هم در افتادید سست میشید، قوتتون کم میشه. و تذهب ریحکم، ریح یعنی باد، بادتون میره. این یعنی چه بادتون میره؟ در زمان جاهلیت صدر اسلام کشتی ها تو دریاها به وسیله باد حرکت میکرد دیگه، بادبون داشتند و باد میوزید کشتی رو حرکت میداد. باد مظهر پویایی بود، مظهر تحرک بود. اگه باد نبود کشتی درجا وسط آب میمون. این باد بود که کشتی رو سیر میداد، به تحرک وامی داشت. یا مثلا پرچم که یه جایی نصب میکنن، اگر باد باشه بوزه، این پرچم در اهتزاز، علامت نشاط، علامت فعالیت، علامت تحرک. ولی پرچم پارچش لوله شده دور خودش خابیده، هیچ تحرک نداره، این علامت مرگه. این حیات که میان گاهی تو خیابونا دیدین، اونی که پرچم دستشه، هر چند گاهی یه مرتبه پرچمو میچرخونه دور خودش، کج میکنه، راست میکنه، بالا و پایین میکنه. این برای چیه؟ اصلا قدیم رسمشون بودا. پرچم وقتی در اهتزاز باشه، باد بیفته توش، تحرک داشته باشه، علامت این که این هیئت رو پاس خیلی قویه، با نشاط، شاداب، پویاست. پرچم بی تحرک، باد نوزه بهش، باد نیفته توش، افتاده باشه، این علامت خمودگی و سرفکندگی است. و تذهب ریحکم، کنایه از اینها، کلمه ریح که اینجا آمده شاید اشاره به این نکته است. اگر با هم در افتادید، اختلاف توتون افتاد، به جون هم افتادید، هیبتتون، پویاییتون، تحرکتون در هم شکسته میشه. محوری که میتونه ما رو جمع کنه، یعنی بر اون اساس همه دستا بشه یه دست، همه دلا بشه یه دل، خدا و پیغمبر. شما آقا شعارت خدا و پیغمبر باشه. خدا چی گفته؟ پیغمبر. اینجا اسم امیرالمومنین نیامده ها، خوب دقت کنید. خدا و پیغمبر چی گفتن؟ شما هم تسلیم باش، هر چی خدا و پیغمبر گفته منم تسلیم، هر چی خدا و پیغمبر گفته دیگه، دعوا میاره پی کارش. وقتی شما تسلیم خدا و پیغمبر بودی، منم تسلیم خدا و پیغمبر، دیگه دعوا چیه؟ خدا و پیغمبر خوب بلدن اصلاح کنن امور ما رو. دو تا برادر اگر با هم دعوایین، یا هر دو تایشون یا یکیشون از خدا و پیغمبر بریدن،
ولو عزیز من، تو برادر منی، با من دعوا داری؟ خب تو تسلیم خدا و پیغمبر باش، منم تسلیم خدا و پیغمبر. تو هوا و هوست بذار کنار، منم هوا و هوست بذارم کنار. هرچی دین گفته، تو بگو هرچی دین گفته. سر دین هممون جمع میشیم یه جا، کنار یه کاسه، سر یه سفره. تمام اختلافات ها، این احزاب، تحزب ها، گروه ها، یکی شده شیخی، یکی شده نمیدونم فلان چیز، یکی شده گروه فلان، یکی شده گروه فلان، یکی اخباریه، یکی محدثیه، یکی شیخیه، همه اینا از خدا و پیغمبر فاصله پیدا کردیم. اگه هممون معیارمون اینه که خدا و پیغمبر چی گفتن، هوا و هوسا و پیشداوریامون هم بریزیم دور، صدیقه‌هامون هم بذاریم کنار، لب به مطلب خدا و پیغمبر. ای آیه اینو میگه، اطیعوا الله و رسوله، همین دوتا رو معیار قرار بدید. وقتی یه نزاع برداشته میشه، اختلافات برداشته میشه، شکلای متفاوت میره کنار، هممون میشیم یکی دیگه. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اصل مطلب قبول، اختلاف بد چیزیه. جوامع مسلمین نباید اختلاف داشته باشند، نباید به جون هم بیفتند، نباید دعوا و مرافع و جنگ و جدل بینشون حکومت بکنه. این اصل مطلب. ولی صحبت اینه کی اختلاف ایجاد کرد. ما اگر بحث امامت میخوام بکنیم، ما نمیخوام اختلاف ایجاد کنیم. کی اختلاف ایجاد کرد؟ کی ماها رو رو در رو قرار داد؟ او رو بریم بشناسیمش، بعد معلوم میشه که اگر ما بحث امامت کردیم و حقانیت امیر المؤمنین علیه السلام رو با منطق و دلیل و با عقل اثبات کردیم، ما ایجاد اختلاف نمیخوام بکنیم، ما بحث اختلاف برانگیز مطرح نمی کنیم، ما مخالفیم با اختلاف. مسجد الحرام بودم، خدمتتون عرض کنم که یک کسی امراه ما بود، یه عملی انجام داد، حرکتی ازش سر زد که خب خلاف تقیه بود، اونجا خوب نبود. اون شرطه هم آمد و متعرض شد و یه مشکل ایجاد شد. اونجا یه جمعیتی بودن، بهشون گفتم که کار حالا به اون عمل اون آقا نداشتم که اون آقا حالا کار اشتباهی کرد یا نه، ولی این مطلب گفتم خیلی عجیبه. ماها در خدمتتون عرض کنم که حرم امامزاد تو مساجد خودمون همینا میان بر اساس مرام و مسلک خودشون اعمالشون رو انجام میدن، هیچ کس متعرض اینا نیست. ما به خودمون اجازه نمیدیم اگه سنی تو مسجد ما رو قالی سجده بکنه بریم بهش اعتراض کنیم. دینم به ما اجازه نداده، ما متعرضش نمیشیم. نمیگه ما این نمازت باطله، سجدت باطله، چرا رو قالی سجده میکنی؟ اگر تکتب کرد دستش رو شکمش گرفت نماز خون، نمیگیم چرا این کارو میکنیم، بدعت، نمازت باطله، کاری بکنش نداریم. اما تو مسجد الحرام اگر جناباری بخواد روی سنگ سجده کنید، او میفهمه شما چرا آمدین اینجا رو انتخاب کردین که به سنگ سجده کنید. سجده رو قالی باطله. چپ چپ به شما نگاه میکنه که تو چرا اینجوری نماز میخونی، خیلی عجیبه. حالا ما اختلاف ایجاد میکنیم یا اینا اختلاف ایجاد میکنن؟ ما متعرض شما نیستیم، هیچ کس هم به شما یک کلمه حرف نمیزنه. کشوری است که دینش دین شیعه است، اینجا هم کنار قبر امامزاده علیه السلام مرتی که تو داری نماز میخونی، هیچ کس بهت نمیگه بالا چشمت ابروست. وقت من تو مسجد الحرام میخوام به مرام خودم نماز بخونم، حق ندارم؟ حالا تو اختلاف ایجاد میکنی یا ما اختلاف ایجاد کردیم؟ تو جنگ و جدل را میدازی یا ما جنگ و جدل را انداختیم؟ ظلم فاحشیه. وقتی سنی زده به من میگه چرا روضه حضرت زهرا سلام الله علیها خواندید، اختلاف ایجاد میکنی شما؟ برو عمو پیکاره، خوابی جیجی، یا سنی زده شدی تو، وهابی زده شدی تو، برو ببین چی اختلاف ایجاد کرده اصلا در عالم. انشاءالله فردا شب بخش دوم این مطلب رو عرض میکنم براتون، عرضم تکمیل میشه. اون چه که امشب عرض کردم حاصل سخنم اینه، اختلاف بد چیزیه،
اسلام هم باهش مبارزه کرده، به ما گفتن با هم الفت داشته باشید، گرم و مهربان باشید با یک دیگر، به داد هم برسید، فقط مخلصم چاکرم لفظی نه، حقیقتا و واقعا مهربان به یک دیگر باشید. حتی به ما گفتن از تقصیرات یک دیگر بگذرید، نادیده بگیرید، عفو و گذشت داشته باشید، به داد هم برسید. به ما گفتن هدیه به هم بدید، به وسیله هدیه دادن الفت ایجاد کنید، دلاتون به هم مهربون باشه. این شعار ماست. ما همونی که ائمه هدات معصومین سلام الله علیهم گفتن پابند بهش هستیم، ولی اینا مانع از این که ما بحث حقانیت امیر المؤمنین علیه السلام بکنیم نیست، و این بحثا مولد اختلاف نیست. انشاءالله فردا شب تکمیل میکنم. خدایا به محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین ما را با حقایق دین آشناتر بفرمایید. چقدر دلهاشون به هم پیوند داشت، چقدر به یک دیگر وابسته بودند. 72 نفر، 73 نفر، اینقدر اینا به یک دیگر متصل شده بودند، واقعا دلهاشون چنون به یک دیگر پیوند خورده بود. 72 نفر دنیا رو گرفتند. ببینید یه اجتماع کوچک مرکب از 72 عضو، اما میلیون ها و میلیارد ها انسان ها را به خودشون متوجه کردند. عاشورا که میاد عالم میلرزد در مقابل عمل این 72 نفر، وحدتشون، اتحادشون، یک پارچگیشون اینجور عالم رو تسخیر کرده بود. شما عاشورا که میاد ببینید زن، مرد، بچه، کوچک، بزرگ، عالم، جاهل، دکتر، طبیب، مهندس، همه اقشار از خانه ها بیرون میریزن، عزاداری میکنن، چه انقلابی در عالم ایجاد میکنه. هر چی هم دشمن خواسته جلو به آثار حرکت این 72 نفر رو بگیره نتونسته و نخواهدم توانست، و این آرزو رو هم دشمن به گور خواهد برد که در این محافل و مجالس بسته بشه به اشکال مختلفه. گاهی از هنجره تو همین شهر مذهبی مشهد ما، از هنجره یه عده به ظاهر شیعه، به ظاهر شیعه با همین مجالس مبارزه کردن. تو همین مشهد سخنرانی میکرد، میگو گریه چیه میکنید برای امام حسین؟ مگه امام حسین احتیاج بیا آب شور داره؟ مسخره میکرد تو همین شهر مشهد. بحث بزار سنی هم نبود، شیعه بود، همه به عنوان شیعه میشناختنش. همینجا سخنرانی میکرد، میگو مگه امام حسین احتیاج بیا آب شور داره؟ چی گریه مسخره کردید خودتونه؟ هر روزی به یه شکلی، ولی نشد و نخواهدم شد. کاری که اونا کردن با اون وابستگی شدیدی که اونا به یک دیگر در محور امام زمانشون داشتن، محال این صد شکسته نخواهد شد. یک کسی از آیون مدها نقل میکرد از قول یکی از علمای تهران، اون آقای بزرگوار فرموده بود شبی خواب دیدم، مال ماه محرم بود، ماه سفر، خواب دیدم سید الشهدا سلام الله علیه رو. به حضرت عرض کردم که یبن رسول الان توی تهران ما شب، عصر، صبح مجلس خیلی زیاد دائره، توی این کوچه ها و خیابونا و حسینی ها الا ماشاءالله، این همه مجالسی که تو تهران برگزار میشه کدومی که خیلی دوست دارید؟ حضرت فرمود همش خوبه. این حرف البته مال حالا نیست، خیلی سالا جلوتر. گفتم میدونم خوبه، کدومشو بیشتر دوست؟ باز فرمود همش خوبه. مرتبه سوم حضرت را به پسر بزرگش آزاده علی اکبر قسم دادم. گفتم به حق پسر بزرگ قسم، اونی که بیشتر دوست دارید اونو معرفی کنید. فرمود یه مجلسیه توی محله صابونپزا، حالا محله صابونپزا تهران کدوم محل بوده نمیدونم، اسم قدیمیش محله صابونپزا بهش گفتن. تو محله صابونپزا یه خونه یه با این مشخصات یه روزه اونجا برگزار میشه، اون من خیلی دوست دارم. این آقای بزرگوار از خواب بیدار شده بود و آدرس کاملا مد نظرش، گفت برم بگردم ببینم اولا درسته یا نه و این چه مجلسه که امام حسین تو این همه مجلس که در سطح تهران برگزار میشه این رو خیلی دوست داره. رفتم گشتم محله صابون پزا رو پیدا کردم و تو محلم چرخیدم. از این آقا خودش از علما بودا، اصلا اهل منبر و روزه خوندن و حرفا نبوده، باید برش روزه بخونه. رفتم گشتم خونه رو پیدا کردم، در زدم یه پیرزن در رو وا کرد، گفتم مادر جان خونه شما روزه است؟ گفت بله آقا، ولی آقایون ما یعنی روزه خونش گله کرد. گفت اینا یا زود میان که هنوز مستمعین ما نیامدن، یا دیر میان که مستمعین ما پاشدن رفتن. این آقای بزرگوار گفته بود که خب حالا من آمدم، اگه حاضری من بیام روزه بخونم. بله بفرمایید، ولی باید بشینید تا من برم این خانوما این همسایه‌ها رو خبر کنم بیام. روزه‌م روزه زنانه بوده معلوم میشه، من برم اینا رو خبر. ایشون فقط میشینم تو برو خبر کن این زنا بیان. رفت بود آقا نشد، این رفت در خونه همسایه‌اش در زد، امروز یه آقای دیگه آمده برامون، بیاین که میخواد روزه بخونه. خب یکی یکی مثل لشکرش که از خود زنا آمدن، 7-8 تا زن آمدن نشستن و صندلی ما هم رفتیم جسم بالا صندلی. حالا من در عمرم روزه نخوندم، اون سرم تو کتاب ها آمده، بحث های فقهی و علمایی و اصولی و حرف ها داشتیم و... ولی بالاخره یک چیز زرم دادیم خوندیم دیگه گفتیم. ولی خودم حالی داشتم با اون خوابی که دیده بودم، این جمعیت هم یه به 7-10 تا زنم حالی پیدا کردن، مجلس گرفت، یه گریه مفصلی کردیم، هم من خودم گریه میگیدم هم اینا. از منبر آمدم پایین، آمدم برم. بعدن معلوم شد که این روز اول مجلسشه و این 10 روز میخواد روزه بخونه، همه ساله یه 10 روزه میخونده، امروز روز اولشه. امام حسین که اصلا میخواستن این رو بفرستنش همینجا. وقتی میخواستم بیام این پیرزنه صاحب خونه دنبالم آمد، خیلی تشکر بهم گفت که آقا 9 روز دیگه ما روزه داریم، میشم شما خودتون تشریف بیارید همین موقع بیایید، ما به همین زنا میگیم میام. بله مادر جان میام. خیلی خوب ممنون آقا، قربون قدم شما، پس شما تشریف بیارید، ما به همین خانم میگیم همین ساعت بیام. فردا آمدیم این جمعیت دو برابر شد. اینا رفته بودن گفته بودن یک آقای آمده دیروز خوب روزه خونده، جمعیت دو برابر شده. خب منم امروز یک کم مطالعه کرده بودم، پیش بینی کرده بودم که چی بگم، رفتم و روزه امروزم گره، فردا رفتیم 3 برابر. خلاصش مجلس گرفت دیگه، جمعیت هم روز به روز زیادتر، یه مجلس خوب شد. روز 8 بود وقتی که این اون آقای بزرگوار فرمود این زن دنبالم میامد تا دم در، خیلی تشکر میکرد، بهش گفتم مادر جان بعد از من چند تا روزه خون میاد، آقا میاد برای شما روزه. گفت 3 نفر دیگه هستن بعد از شما اینا میان روزه میخونن. خیلی آمدم خونه و فلو خودم یه اندازه کردم، مثلا 10 روز یک کسی بره روزه بخونه چقدر پولش میدن، پول گذاشتم تو 3 تا پاکت گذاشتم تو جیبم. روز 9 آمدم و روزه رو خوندم. وقتی میخواستم برم باز پیردنه دنبال آمد و دمه در گفتم مادر جان من یک تقاضا از شما دارم. این خیلی برای من کوچیک بزرگ میشد، خیلی کرنش میکرد، دیدم در رهگذره آمدیم و مجلس آبرومندی شده. گفتم یک تقاضا دارم. گفت بفرمایید. هر امری فرمایش داشت شجاع، من کنیز شما هستم در خدمت شما. گفتم مادر جان من 3 پاکت پول آوردم، این 3 پاکت پول رو میدم بهت، تقاضای من اینه فردا که روز آخر مجلسته یه آقایون که میان روزه میخونن پولی که میخوای بهشون بدی همین 3 پاکت بده، به اسم خودت بده، اصلا منم اون آقایون رو نمیبینم و نمیشناسم، با اسم منم نبر، تقاضام اینه پول روزه خونات امسال بذار من بدم. این مجلسی که امام حسین بهش نظر داره خاکش کیمیاست، خاکش کیمیاست. تا اینو گفتم برگشت یه نگاهی کرد خیلی تند و تیز تحقیر آمیز به من یه نگاهی کرد، گفت عجب آقا معلوم شد خیلی آدم زرنگی هستی، داری زرنگی میکنی.
این خیلی با من با ادب صحبت میکرد، ولی اونجا تون صحبت کرد. گفتم نه مادر جان چه زرنگی کردن؟ گفت چرا دیگه در این زرنگی میکنی با من؟ میخوای کلا سر من بذاری؟ نه مادر جان چه کلای سر تو گذاشتم؟ گفت من یک سال تو خونه های مردم دارم کلفتی میکنم، یه سال رفتم جاروب کشیدم، شیشه تمیز کردم، لباس شستم، ظرف شستم، کلفتی کردم، یه پولی جمع کردم که 10 روز برای مولایم حسین علیه السلام روزه بخونم. شما داری بی مفتگی این ثواب از من میگیری؟ برو آقا بیرون، برو برو، معلوم شد آدم زرنگ هستی، میخوای کلاسم، برو بیرون. اونجا فهمیدم امام حسین چرا تو همه این مجالس به این مجلس یه نظر خاصی داره. دشمن مگه میتونه این چراغ رو خاموش کنه؟ محال محال. آیان ببینیم ما چه قدمی برداشتیم در این راه. بالاخره این چراغ رو خدا روشن نگه میداره با دست پین خورده اون کشاورزه، با همین کمر خمیده این زن کلفته کارگره این چراغ روشن نگه میداره. ما چه کار کردیم؟ ما چه قدمی برداشتیم در این مسیر؟ جان عالمی به فدایت یا ابا عبدالله، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چشمیست که جنها همه پروانه اوست؟ هر کجا می نگرم نور رخش جلوه گرایم، به بعدی بجشت بار بزار، هر کجا می نگرم هر کجا می گذرم جلوه جانان او. هر دلی به سوی کرب و بلا کسانی که تازگی از کربلا آمدید، هر دلی بر سوی کرب و بلایش دارد، بلد عالم چه ذریست که در خانه او. تعجب ندارم اگر روز عاشورا مادران فرزندان خود را به میدان بفرستند، عزیزش فرستاد به میدان زن جوان مادر پیرزن مقابل خیمه ایستادن، جنگ شوهر و پسر تماشا می کنن، دست راستش از بدن جدا شد، دست چپش از بدن افتاد، با بدل بدون دست مقابل دشمنی زاد بود، هر زخم و جراحتی میرسید به جان میخرید،
لاغان صدای افسرش بلند شد، از پشت سر صدا می زد شوهرم وقت، شوهرم وقت، از میدان بر لگرگی صبر کن الان کشت خواهی شد.
تو رو خدا تو چقدر برای ما حسن فداکاری کردی، یاد بگیری با از اصحاب ما حسن، از این زنها یاد بگیری، از همین پیر زنها اینا بر ما الگو باشه.
پسرم شوهرم بر نگرد الان کشته می شوی، برگرد یه نگاهی کرد گفت زن همسرم من میخواستم به میدان بیام، تو سر را بر من گرفتی نمیگذاشته بیام، چطور شده عوضی که حالا به من بگی برگرد، به من بگی صبر کن تا کشته شوی؟ گفت شوهر من تو که به میدان میرفتی دیدم با اولایم صدا میزنن حلب لازر ریت سرولا. قلب بایلن یویلولا
شوهر بهم
به خدا قسم عالم مقابلم پیر بطار شد، من زنده باشم مولایم غریب بل باشم.
امام حسین دستور داد این زن برگشت، این زن جوان برگشت مقابل خیمه و هم به شهادت رسید، افتاد از روی مرکب روی خاک،
تا افتاد روی زمین با دید زن جوان دوان دوان جلو خودش انداخت روی بدن غریب خودشو. شبر غلام جبر ازداد این زن رو شهید کرده،
یک زن کربلا جز به شهدای کربلا و او همین زنه،
زن جوان کنار شوهرش، او هم در خون خودش غوطه ورد. به بدای تو یا ابا عبدالله، استغفر الله ربي واتوب اليه، إلا ربنا قال غفارا. خدا يا تشاهد بقوائي باب يقول حلال تكياي قداري، باز نام حسین مشنفی مصیبت عزیزت را میشنفی، مفک میکنی و عشق من جاری میشو. دل بود برای عزیزت پر میزن، آرزو بود اینه بریم باز عتبش رو ببوزیم کنار عبوز داریم شش گوشه بیزدیم و عشق بریزیم.
خدایا
آیا بازم این دل رو با آتش قزمت میسوزانیم؟
امام صادق دعا کرد، امام صادق دعا کرد،
از گد خدا یا این دیدگانی که بر جد با حسن میگریه، این صورتی که قبار زیارتش بر اون صورت حالش، این داره از عادش قضه بده حفظ کن خدا.
خدایا ما یادی سرمایه داریم با همه ی آلودگی ها و گناهان بود الان دیدگان بود تر شد در ازای ولیت حسین. حالا با یک دنیا امید با توجه ده مردم از خدا طلب افضل الهی علم اصلا امام حسین خودشو زیر تیغ نبرد، بچه‌هاشو مقابل تیر و نیزه قرار نداد، نوامیزشو به اسارت نفرستاد. خوب گوش بده تو رو به خدا، عزیز من، برادرم، سرور من، این همه مصیبت بر خودش هموار کرد. میدونی برای چی؟ یه علتش این بوده منو تو به برکتش نجات پیدا کنی از بد بختی و گلال بول خلاص بی. حالا اگر بودی و چه شدی ده مرتبه ی دیگر الهی علم حسین جان یا عبدالله، تو اینقدر کریمی، اینقدر مهربانی، برای که بعد از گذشت 1500 سال، 400 سال مردم نجات پیدا کنند، از جهنم بیرون بیان، خلاص بشن، از شر شیطان در امان بمانند، تو عزیز شش ماه تو مقابل تیر بردی، پدر و مادرم رو به فدای آی مردوی غیور، آی ناموسدارها، حسین جان تو ناموز تو به اسارت فرستادی. که نوامیز مردم از بدبختی و نکبت در عمال باشد. خب ببین آقا، امام حسین مخلوق خداست، بنده خداست، اینقدر مهربان. حالا ببین خدا چقدر مهربانه، خالق امام حسین چقدر رحمتش وسیعه. ده مرتبه خدا را به رحمتش بخوان یا ارحم الراحمین. بی نبی که لبیک بیش نبی ده مرتبه یا رب یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. به حقشون تر سوگند میدیم در فرج ولیت امام زمان و تعجیل فرما. قلب شریفشون از ما راضی فرما. سلام ناقابل من به مذر انورش ابلاغ بفرما. ارزام المنظور لباسا فید بپوشان. عباس منبان محمد محشور فرما.
بین ما و موالیانمون در دنیا آخرت جدائی مینداز، شر جانب و بیگانگان به خودشون برگردان، بلاد اسلامی مؤمنین و مؤمنات در سر تا سر عالم از گزند دشمن محافظت بگردان، عواقب امورمون ختم به خیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الله